بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فاستر اجمال مصداقی خاص بود. فرمایشات مرحوم آخوند و توضیحات مرحوم امام در مورد فرمایشات آخوند و خدمتتون عرض کرد. اما اشکالاتی که وارد است این است که آن چیزی که مرحوم امام بیان کرده در توضیح وجه اجمال دلیل عام در فرض اجمال دلیل خاص، اصلش رو میپذیریم ما، مطلب درستیست. یعنی وقتی خاص مجمل باشد اجمال خاص، و این اجمال هم به نحوی قابل برطرف کردن و رفع نباشد، اون وقت این اجمال به عام سرایت خواهد کرد. این فرمایش درستیه و ما هم سابقاً همین مطلب رو خدمتتون عرض کردیم. اما ما عرض کردیم در این مسئله فرقی بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد، در هر دو به یک نحو است. اینطور نیست که بگیم در متصل یه اتفاق میفته در منفصل یه اتفاق دیگه میفته. در متصل ظهور حقیقتاً از بین می رود، در منفصل ظهور حکمن از بین می رود. نه، این حرف درستی نیست. هم در متصل و هم در منفصل اجمال خاص سبب می شود که ظهور عام حقیقتاً زایل بشه و دیگه ظهوری نداشته باشه. اون چیزی که از کلمات مرحوم امام و همینطور مرحوم آخوند فهمیده میشه مبنی بر این که سخن متکلم میتواند در این حالی که ظهور دارد حجیت نداشته باشد، این همون اشکالی را دارد که سابقا به تفصیل و چند بار در مراحل مختلف خدمتتون عرض کردیم. این امکان پذیر نیست. جهتش هم این است که همانطور که مرحوم امام فرمود برای اینکه کلام حجیت پیدا کند باید اصالت الجد حتما در آن جاری باشد. با اصالت الجد ما بتوانیم بفهمیم که مراد استعمالی همان مراد جدی هم هست، و اگر اصالت الجد جاری نشود، نه اینکه ظهور سر جای خود باقی میماند ولی حجیت ندارد، بلکه ظهور دست خوش تغییر می شود، ظهور خودش عوض میشه، تبدل پیدا میکنه. فلذا عرض کردیم سابقا خدمتتون، اگر کسی در مقام هزل یا در مقام تمسخر مطلبی رو بیان کنه، یا حتی مثلا در مقامی مثل مقام تقیه بیاد مطلبی رو بیان کنه، نمیگیم این کلام ظهور دارد ظهور آن حجت نیست، میگیم این کلام ظهور در هزل دارد، ظهور در نمیدونم تمسخر دارد، ظهور در تقیه دارد. یعنی این قرائنی که وجود داره و کلام محفوف به آن است سبب می شود ظهور کلام چی بشه؟ عوض بشه، تبدیل به یک چیزی بشه و ظهور مستعد به قرینه در اینجا ایجاد بشه. نه اینکه بگیم مثلا امام در مقام تقیه اگر امری بکند بگیم این ظهور در وجوب دارد اما حجت نیست، نه نمیگیم ظهور، میگیم ظهور در تقیه دارد، میگیم این قرائنی که در کنارش هست سبب شده این کلام ظهور در تقیه پیدا کند. بنابراین اگر اصالت الجد در کلامی امکان جریان نداشته باشد، آن کلام در واقع ظهوری را که عرض شود که یا بگیم ظهور بدوی که دارد بدون اصالت الجد تبدیل به ظهور مستقر نمی شود، همان گونه که در کلمات مرحوم مظفر هم بود که ما یک ظهور بدوی داریم یک ظهور مستقر. تا قبل از این که شما بتوانی احراز بکنی که این مراد جدی متکلم است، این ظهور یه ظهور بدوی. کی ظهور بدوی می شود ظهور مستقر؟ وقتی تونستی احراز بکنی که این ظهور بدوی مراد جدی متکلم هم هست، اون وقتی میشه ظهور مستقر. و وقتی شد ظهور مستقر حجیت پیدا میکنی. اگر اصالت الجد نتواند جاری شود به خاطر قرائنی مثلا، اون ظهور بدوی هم چی میشه؟ زایل میشه در واقع. یعنی شما میگی من ابتداعا این گونه گمان میکردم، بعد معلوم شد که نه این گونه نبوده. این مثل اطلاق میمونه. در مقام اطلاق شما چی میگید؟ میگید اگر قرینه آمد ولو قرینه منفصل، دیگه مقدمات حکمت تمام نخواهد بود. اما وقتی میخواهید مثلا بیان کنید مطلبی را، میگید این دلیل مطلق است، این آن را تقیید میزند. اگه این قید داره چرا میگی مطلق است؟ اگه قید مانع تمامیت مقدمات حکمته چرا میگی مطلق است؟ جهتش چیه؟ جهتش این است میخوایی بگی لولا القرینه یک اطلاق بدوی در این هست، معنیش اینه. بدون در نظر گرفتن این قرینه ای که در اینجا وجود داره، اینو خودشو در نظر بگیریم، به ما هوه اطلاق بدوی در آن هست. وقتی که این چیز آمد، این قید آمد، اون وقت قید چکار میکنه در واقع؟ کشف میکند برای ما که در واقع اطلاقی نبوده. حمل مطلق بر مقید به این معناست دیگه. یعنی قید در واقع کشف میکند که از اول در اون کلام اطلاقی مد نظر نبوده، مراد جدی نبوده. اگر اونو مطلق میبینیم، این ظهور اطلاقی آن یه ظهور بدوی بوده تا قبل از اینکه مراد جدی رو ما بهش برسیم. وقتی که قید آمد، این قید حالا اومد مراد جدی رو برای ما تبیین کرد، معلوم شد که در واقع اطلاقی وجود نداشته. این همین کلام در عام و خاصم هست، این همین مطلبی که در مطلق و مقید میگیم در عام و خاصم وجود داره. وقتی یک لفظی را میبینیم که عموم دارد، البته بله، فرق عام و خاص و مطلق و مقید در این است که مطلق و مقید اطلاق با مقدمات حکمت، عموم وضعی است، از این جهت با هم فرق میکنن. ما نمیخوایم بگیم عیناً مثل همه، در مقام کشف از ظهور داریم میگیم مثل همه. شما میگی وضعاً عموم در این هست، در این لفظ، اما وقتی که یه خاصی آمد، این خاص کشف میکند برای ما که آن ظهور بدوی وضعی این لفظ مراد جدی متکلم نبوده، پس ظهور مستقری در این لفظ وجود ندارد. ظهوری اگر هست ظهور بدویه، ظهور بدوی هم حجیت ندارد مادامی که به استقرار نرسیده باشد. عرض کردیم در این مطلب هم فرقی بین این وجود ندارد که مخصص متصل باشد یا منفصل. این همین مطلبی که در منفصل میگیم در متصل هم همینو میگیم. اینطور نیست که بگیم در در قرینه در تخصیص متصل در واقع تخصیص داره میاد مثلا سبب میشه، گفتیم دیگه یکی از این دوتا رو باید بگیم، یا باید بگیم اگه اینو نخواهیم بگیم، یا باید بگیم قرینه است برای استعمال لفظ در غیر موضوع اون له که میشه استعمال مجازی ملتزم نیست، یا بگیم قرینه است برای این که ما بفهمیم مدخول ادات عموم در واقع مقید بوده، که عرض کردیم در این صورت دیگه تخصیص نیست، تخصصه، هیچ کدام این دو قابل التزام نیست. قطعا فرق است بین اکرم العلماء غیر الفساق با اکرم العلماء الا الفساق منهم، این دوتا با هم فرق میکنه. اولی عدم شمولش بر عالم فاسق به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه عالم فاسق تخصصا از تحت آن خارج است. دومی به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه عالم فاسق تخصیصا از تحت آن خارج شده. در اولی اصلا داخل در موضوع نیست، در دومی داخل در موضوع هست، از تحت حکم خارجه. به همین معنا. یعنی چه داخل در موضوع از تحت حکم خارجه؟ یعنی چی؟ یعنی به نحو جدی اراده نشده حکم بر آن مترتب شد. معنیش این. پس بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرقی وجود ندارد، هر دو مثل هم. در نتیجه همان گونه که عرض کردیم عدم حجیت و اعتبار کلام کسانی که در مقام مزاح و شوخی مطلبی رو بیان می کنن برخلاف فرمایش مرحوم امام از این جهت نیست که کلام ظاهر دارد اما ظاهرش حجت نیست، بلکه به این جهت است که قرینه‌ای که در این مقام وجود دارد و برای ما معلوم کرده که این کلام کلامی است که در مقام مزاح و شوخی صادر شده، این قرینه سبب شده کلام ظهور در مزاح پیدا کنه، مثلا ظهورشو تبدیل کرده به چی؟ به این که این در مزاح استعمال شد. استعمال نه، یعنی اراده جدی شد. اراده جدی از این کلام مزاح بود. اونا اصلا فرق بین ظهور مستقر و ظهور بدوی نذاشتن، گفتن ظهور. میگن ظهور داره. بله. ظهور مستقر رو اسمشو گذاشتن حجیت ظهور. ما عرض کردیم این حرف درست نیست. ظهور مستقر حجیت ظهور نیست. اون خودش ظهوره. حجیت مترتب بر این ظهوره. اما یه اشکالی هم گرفته مرحوم محقق ایروانی بر مدعای مرحوم آخوند. ایشون می‌فرماید که آخوند در اینجا استدلالی که کرده اینه، می‌فرماید استدلالی که مطرح کرده و بعد رد کرده، میگه حداکثر چیزی که قائلین به امکان تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص میتونن مطرح کنن، حداکثر دلیلی که میتونن اقامه کنن اینه که بگن خاص در جایی میتواند جلوی عام بایستد و با آن تعارض کند که حجیتش تمام باشد، در جایی که حجیت خود خاص تمام نیست امکان معارضه با عام را ندارد. می‌فرماید این حد اکثر استدلال این حضراته. بعد اینو رد میکنه، میگه این حرف غلطه. اینجا این گونه استدلال کرد دیگه آخوند. میگه جناب آخوند، خود شما در شبهه مفهومیه از باب دوران امر بین اقل و اکثر مگه همین استدلال رو نکردی؟ در اونجا خود شما همین استدلال رو کردی، این همین حرف رو زدی. فرمودید در مورد شبهه خاص نمیتواند جلوی عام را بگیرد. چرا؟ برای اینکه حجیت در اونجا برای ما معلوم نیست. حجیت خاص، خاص فقط تا جایی زور داره جلوی عام بیسته که حجیتش قطعی و معلوم باشد. خب چطور شد؟ اونجا این حرف تمام و درسته، اینجا اشکال داره؟ اگر این حرف اشکال داره، خب اونجا هم اشکال داشت، و چرا اونجا این استدلال رو قبول کرد؟ مرحوم آیت الله روحانی فرموده این اشکال به آخوند وارد نیست. جهتش اینه، اونجا بحث در شبهه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر بود، در اینجا بحث در شبهه مصداقیه است. فرق شبهه مصداقیه با شبهه مفهومیه در اینه، در شبهه مفهومیه میتونیم بگیم خاص فقط به اندازه قدر متیقنش مزاحمت دارد و تعارض دارد با عام. عام در مازاد بر آن معارضی ندارد، اما در شبهه مصداقیه اشکال در دلالت دلیل خاص نیست، در شبهه مفهومی اشکال در دلالت دلیل خاص است. ما نمیدانیم آن چیزی که دلیل خاص داره بر اون دلالت میکنه چیست، چون مفهوم برای ما معلوم نیست. نمیدانیم مثلا فقط داره دلالت میکنه بر حرمت اکرام مرتکب کبیره، یا علاوه بر آن اکرام مرتکب صغیره رو هم داره چکار میکنه؟ تحریم میکنه. پس اشکال ما در چیست؟ در دلالت دلیل خاص، مقدار دلالتش. اونجا میتونیم بگیم به مقداری که دلالتش قطعی است میتواند جلوی عام بیستد، مازاد بر آن قدرت ایستادگی جلوی عام را ندارد، پس دلالت عام میشود بلا معارض. اما در موارد شبهه مصداقیه ما اصلا بحثی در دلالت خاص نداریم، دلالت خاص تمامه، قصوری در دلالت خاص وجود نداره. گفته لا تکرم الفساق من العلماء، منم میدونم فاسق یعنی کی، مفهوم فاسق کاملا برای من معلومه. این که خاص بر چه چیزی داره دلالت میکنه محل شک من نیست، محل شبهه من نیست. پس دلالت خاص در اینجا تمامه، محققه. اشکالی که وجود دارد صرفاً از حیث انطباق عنوان مأخوذ در خاص بر مصادیق خارجی است. من نمیدانم آیا این عنوان منطبق بر زید عالم هست یا نیست، بس این ربطی به دلالت خاص نداره. در بحث شبهه مفهومیه اشکال ما در دایره دلالت خاص، در شبهه مصداقیه ما اصلا کاری به دلالت خاص نداریم، دلالت خاص معلومه، مشکوک نیست. اشکالی که پیش آمده از کجاست؟ از این که این عنوانی که در خاص مأخوذ است منطبق بر این فرد هست یا نیست. پس در اینجا از حیث دلالت خاص قصوری ندارد. پس اون حرفی که در اونجا گفتیم اینجا جاری نیست. میشه فرق قائل شد، بگیم اونجا اونطوری میگیم در بحث دوران امر بین اقل و اکثر شبهه مفهومیه، میگیم چون دلالت خاص در اکثر مشکوک است، میگیم پس در اونجا دلالتی نمیتواند تعارضی با عام پیدا کنه. اما در اینجا نمیتونی این حرفو بزنی، نمیتونی بگی دلالت عام مشکوک است به نحوی که نمیدانم آیا زید عالم را میگیرد یا نه. این رابطه به دلالت عام خاص نداره اصلا، این مربوط به دلالت خاص نمیشه، دلالت خاص تمامه. این به خاطر التباس امور خارجیه است که تو نمیدانی آیا این عنوان شامل زید هست یا شامل زید نیست. این دفاع مرحوم آیت الله روحانی است از مرحوم آخوند در برابر اشکال مرحوم ایروانی. اما این بیانی که ایشون داره اشکال مرحوم ایروانی را دفع نمی کند و این اشکال سر جای خود هست. اگر یادتون باشه در همون جا هم ما به استدلال مرحوم آخوند اشکال گرفتیم و گفتیم استدلالی که مرحوم آخوند کرده استدلال تمامی نیست. چرا؟ برای اینکه خاص در هر صورت هر حالتی داشته باشد، اجمال داشته باشد نداشته باشد، اجمال هم مفهومی باشد یا مصداقی باشد، دوران هم بین اقل و اکثر باشد یا بین مت، هیچ فرقی نمی کنه. در هر حال خاص کارکردش چیه؟ کارکرد خاص تبیین مراد جدی متکلم از عام، این کارکرد خاص. هر گونه اجمالی در خاص به ناچار سبب اجمال عام هم خواهد شد. حالا این اجمال، اجمالی که در خاص وجود داره، چه ناشی از این باشد که ما نمیدانیم محدوده مفهوم کجاست، چه ناشی از این باشد که نمیدانیم گستره مصادیق تا کجاست. در هر حال این اجمال به عام سرایت می کند. علتش چیه؟ علتش اینه آن چیزی که در عام اهمیت دارد تعیین دامنه شمول عام است. درسته یا نه؟ میگیم آقا این لفظ وضعاً همه افراد را در بر میگیرد، من نمیدانم. وقتی خاص آمد معلوم میشه همه افراد را پس در بر نمیگیره، وگرنه احتیاج به تبیین مراد جدی نداشت. با اصالت الجد و اینها میتونستی بگی همان چیزی که وضعاً شامله جدن هم در واقع مراد متکلم بوده. همین که خاص آمد یعنی مواظب باش، حواست باشه مراد جدی اینجا منطبق بر مراد استعمالی نیست، دامنه آن فرق میکنه. پس ورود خاص سبب شده من الان همین که به گوشم خورد یه خاصی دارد، حالا هنوز اصلا نمیدونم خاصش چیه، فقط به گوشم خورد این عام یه خاصی دارد، این سبب میشه من الان نمیتونم به این اخص بکنم. باید تا کجا؟ تا وقتی که بفهمم مراد جدی چی بوده. مراد جدی یعنی چی؟ یعنی گستره عموم از حیث افراد تا کجاست. بنابراین آن چیزی که در عام وجود اهمیت داره بعد از ورود خاص تعیین دامنه افرادی است که این لفظ به نحو بر اساس مراد جدی متکلم شامل آن است. حالا اگر خاص من مجمل باشد، چه این اجمال مفهومی باشد چه این اجمال مصداقی باشد فرقی نمی کنه. این سبب میشه شما نتوانید دامنه افرادی را که بر اساس مراد جدی متکلم این عام شامل آنهاست تعیین بکنید، خط نمیتونید بکشید. بنابراین این اجمال در هر حال به عام سرایت می کند یعنی چی سرایت میکند؟ یعنی خط نمیتونی بکشی بگی آقا این محدوده، مراد جدی متکلم این محدود است، نمیتونی این کارو انجام بدی. بله ممکنه بعضیا رو بگی قطعا اینها هستن، بعضیا قطعی هست، اما در یه محدوده ای شما نمیتونی تعیین بکنی هست یا نیست. پس اجمال خاص در هر حال به عام سرایت میکنه. این که بگیم خاص اگر دلالت قطعی داشته باشد در برخی از افراد، در برخی دیگر دلالتش مشکوک باشد، در اونجایی که دلالتش مشکوکه نمیتواند جلوی عام بایستد، این حرف حرف تمامی نیست، چون بحث ما ایستادن در برابر عام نیست اصلا، بحث تبیین مراد جدی از عامه. اشکال از اینجا پیدا شده. شما فکر میکنید دو تا دلیل داریم، شمشیر گرفتن دستشون دارن با هم میجنگن. اینها با هم نمیجنگن، یکیشون مبین دیگری است. همان گونه که یک دلیل میتواند بیاد موضوع دلیل دیگر را توضیح دهد، میتواند بیاد مراد جدی از دلیل دیگر را هم توضیح دهد. فلذا اگه تو رسائل یادتون باشه مرحوم آخوند میگفت، مرحوم شیخ میفرمود تعارض بین عام و خاص چه تعارضی است؟ تعارض بدوی است. در بدو امر آدم فکر میکنه بینشون تعارض هست، در حالی که تعارض در واقع نیست. هر جا بتوان بین دو دلیل جمع کرد، تعارض واقعی بینشون وجود نداره. تعارض ما کجا میگیم تعارض هست؟ وقتی که دو دلیل را نتوانی بینشون جمع کنی، اونجا تعارض واقعی اونجاست. فلذا بین عموم و خصوص تعارض واقعی برقرار نیست. یعنی چی تعارض واقعی برقرار نیست؟ یعنی در واقع خاص داره مراد جدی از عام رو بیان میکنه. اشکالی که ایجاد شده از این بابه، نحوه استدلالی که تو اون قسمت اول داشت مرحوم آخون، اشکالش در واقع اینه که آقا خاص نیامده به جنگ عام، خاص آمده برای توضیح مراد جدی از عام. وقتی میگی اگر بگید آمده به جنگ عام، بله همون جوری صحبت میکنیم، میگی خب ببینیم زورش تا کجا میرسه بخواد با این به جنگ. حد زورش رو معلوم کنیم، بگیم تا اینجا زورش میرسه، از این بالاتر دیگه زوری نداره. اما وقتی میگیم نه آقا این نیامده به جنگ، آمده برای تبیین، در واقع داره کمک میکنه، این اومده برای ما معلوم کنه مراد جدی از عام چیست، وقتی اینطوری گفتی دیگه اون وقت بحث این نیست که زورش چقدر میرسه، بحث این است که دایره دلالتش کجاست. آیا دایره دلالتش برای ما معلومه یا معلوم نیست؟ اگر معلومه فبها، دیگه اجمالی در آن وجود نخواهد داشت. اگر معلوم نیست، این اجمال به عام هم سرایت میکنه. بنابراین اشکال مرحوم محقق ایروانی بر مرحوم آخوند اشکال واردیه، و در واقع همان اشکالی است که سابقا هم ما در همون فرض اول به فرمایش و استدلال مرحوم آخوند وارد دانستیم و عرض کردیم اگر در اونجا میگیم در مازاده بر اقل عام قابل اخذ است، نه از باب اینکه اجمال خاص به عام سرایت نمی کند، بلکه از این باب که در واقع اجمال خاص را در این موارد ما چیکار میکنیم؟ برطرف میکنیم با اخذ به قدر متیقن، اجمال خاص را برطرف میکنیم. وقتی اجمال خاص از بین رفت، خب دیگه معلومه دیگه چیزی هم نمونده که بخواد به عام سرایت کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.